بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح و نافداه. خداوند این میلاد مبارک بانوی اسلام فاطمه زهرا ام الائمه النجبا را بر همه مسلمانان خاص شیعیان انشاءالله مبارک کنند. امیدوارم خداوند ما را در سایه لطف و عنایات این بزرگواران و در سایه ولایت اونها توفیق خدمت بیشتر و انجام وظیفه بهتر و شمول عنایات فزونتری از اون بزرگواران قرار بده انشاءالله. موضوع بحث ما مسئله هشتم بود، درباره ویران شدن دیوار و خسارت وارد شدن و آبرین همسایه غیر اینها. رسیدیم به احادیثی که از به حدیثی که از کتاب جعفریات نقل شده بود، به مناسبت رفتیم سراغ کلام علمای رجال و همچنین صاحب جواهر و محدث نوری در باره کتاب جعفریات و سند آن. صاحب جواهر چندین اشکال بر این کتاب کرده، مرحوم محدث نوری هم مفصلا جواب گفته، شاید بعضی از جوابهاشو بشود پذیرفت، ولی سه تا اشکال است که راه حل روشنی نداره. اشکال اول اشکالی است که بر سند این کتاب وارد شده. تمام احادیث این کتاب که شاید حدود 1000 تا حدیث باشد با یک سند نقل شده و اون سندی است که مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. میگه ما احادیث این کتاب را با این سند نقل میکنیم. حسین ابن عبدالله عبیدالله عن سهل ابن احمد ابن سهل عن محمد ابن اشعث عن موسی ابن اسماعیل عن ابیه اسماعیل ابن موسی ابن جعفر عن ابیه موسی علیه السلام. در میان روایات این کتاب یکی موسی بن اسماعیل. در باره موسی بن اسماعیل که محمد ابن الاشعث از اون نقل میکنه در کتب رجال توثیقی نشده و تنها چیزی که درباره موسی بن اسماعیل گفتن این است که این دارای کتابی بود. همین. اما آیا این شخص ثقه هست ثقه نیست؟ این مسائل نداره. شیخ طوسی در فهرست و نجاشی در کتاب رجالش میگن ان له کتبا روا عنه محمد بن الاشعث، ان له کتبا روا عنه محمد بن الاشعث. بیش از این چیزی در کتب رجالیین درباره موسی بن اسماعیل نیست. حالا مرحوم محدث نوری میخواد با قرائنی از این ور از اون ور بگه محمد ابن اسماعیل آدم، موسی ابن اسماعیل آدم درستی بوده. مثلا چه قرائنی؟ یکی از قرائن همین محمد ابن اشعث آدم ثقه ای از اون نقل میکنه. مگر اگر آدم ثقه ای از کسی حدیثی نقل کرد این دلیل بر وثاقت اونه. دو نفر دیگر از بزرگان هم نقل میکنه که از موسی ابن اسماعیل حدیث نقل کردن. روایت حدیث از کسی دلیل بر وثاقت اون نیست. و الا تمام این بحث هایی که در ضعف و صحت احادیثه باید دگرگون بشه. تنها درباره اصحاب اجماع بحثی دارند که اصحاب اجماع از هر کسی نقل کردن معلوم میشه ثقه است. اصحاب اجماع هم 17 نفر تقریبا هستن و تازه ما اون رو هم نپذیرفتیم. گفتیم اگر اصحاب اجماع این 17 نفر چیزی از کسی نقل کنن دلیل بر وثاقت او نیست. اصحاب اجماع یعنی اجماع بر وثاقت خودشون هست، خود این 17 نفر. اجمع و علا تصحیح ما یصح عنهم یعنی خود اینها وثاقتشون اجماعیه، محل بحث نیست. اما من یروون عنه نه. حالا تازه در باب اصحاب اجماعی رو بپذیریم، در باب تمام بزرگانی که ثقه هستن و از کسی نقل کردن که نمیپذیریم. هر کسی ثقه باشه از هر کسی نقل بکنه. پس مرحوم علامه مدرسی تمام این احادیثی که نقل کرده همش قبوله، برای اینکه علامه مدرسی ثقه است. کلینی آدم ثقه است، تمام احادیثی که نقل کرده قبوله، کسی این حرف رو نمیتونه بزنه. بنابراین دست و پایی که مرحوم حاجی نوری در مستدرک برای تصحیح موسی بن اسماعیل کرده، این دست و پا به جایی نمیرسه. حتی این عطا رو هم دقت کنید، حتی مرحوم ممقانی در منتهی المقال، کتاب رجال معروف و بسیار گسترده است، کسانی که با منتهی المقال آشنا باشن میدونن که مرحوم ممقانی تا اونجایی که راه میداده افراد رو توصیف کرده. یعنی اصل او این بوده که تا میشه کسی رو حذف نکنه. با قرائنی از این ور از اون ور از اینجا از اونجا بالاخره تا اونجا که میشده سعی کرده توصیف بشه. در این حال مرحوم ممقانی درباره موسی بن اسماعیل جمله‌ای دارد که حاجی نوری هم تعجب کرده. عبارتش اینه، میگه یظهر مما ذکراه، ضمیر مما ذکراه به کی برمیگرده؟ شیخ نجاشی. یظهر مما ذکراه این شیخ و نجاشی رضوان الله تعالی علیه انهو کان من علماء الامامیه، یعنی موسی بن اسماعیل از علمای امامیه بوده. بعدم میگه فتعمل، حتی اینم فتعمل، بیش از این نتوانست منتهی المقال درباره موسی بن اسماعیل درست کنه. فقط کان من علماء الامامیه فتعما. حاجی نوری هم تعجب میکنه که چرا منتهی المقال این حرفو گذاره، این سبت امامه. خب سبت امامه، نوه امامه، موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر سلام الله علیه. مگر سبت امام نمیشه از علمای امامیه باشه؟ مگر سبت امام حتما باید ثقه باشه؟ مگر ابن الامام حتما با ثقه باشه؟ فعلاحظا این یک اشکال صاحب جواهره که جواب درستی حاجی نوری بهش نداره. امامیه بودن در این وثقه بودنه؟ فرقی خیلی داریم، فقهایی داشتیم در امامیه که اینا ثقه نبودن، مورد قبول نبودن. مذمت میگن مذمت نکردن، وساقت باید ثابت بشه نه مذمت. ما باید در باب روات ثقه بودن شرطه، در باب امام جماعت عادل بودن شرطه، نه اینکه تفسیقش که نکردن، فاسق که مسلم نیست. عدالت شرطه، در روات هم ثقه بودن شرطه. و اما اشکال دومی که جوابی نیافتیم ازش این است که کتاب جعفریات از منابع معروف نیست و دلیلش هم این که شیخ خود عامل ازش نقل نکرده. احتمال این که این به دست مرحوم محدث نوری رسیده و به دست شیخ خود عاملی نرسیده و شیخ خود عاملی هم میگه از منابع معروف است، این چه معروفه که به دست شخصی مثل صاحب وسائل نرسیده و به دست شخصی مثل مرحوم مجلسی نرسیده باشه؟ چه منبع معروفیه؟ اینا سراغ کتابهای خطی هم رفتن و کتابخانه ها رو هم زیر رو کردن، پیدا نکردن. و همچنین دیگران هم استناد نکردن به جعفریات. شهید استناد بکنه، مسالک استناد کنه، علامه استناد کنه، اینا هم کتب حدیث، منابع حدیث دستشون بوده. بنابراین یه چیزی هست لابد که اینها بهش توجه نکردن، عنایت نکردن. بگیم اینا هیچ کس، نه شهید، نه علامه، نه شیخ طوسی، نه نمیدونم شیخ خرم‌آملی، نه علامه مجلسی، نه دیگران، اینا هیچ کدام به دستشون نرسیده، یه نسخه بوده رسید دست مرحوم حاجی نوری فقط. این که قابل قبول نیست. به نظر میرسه که اونها هم جعفریات یا به تعبیر دیگر اشعثیات رو دیدن، عنایتی به این کتاب نداشتن، مورد قبولشون نبوده، مورد اعتمادشون نبوده است. و قرائنی که حاجی نوری آورده برای اینکه این مورد قبول اعتماد باشد، بقیده من قرائن کافی نیست. و اما سومین نکته سلمنا که اسماعیل ابن موسی بن جعفر کتابی داشت و اینو داده است به جناب موسی بن اسماعیل، یعنی پسرش، از اونم رسیده به محمد ابن محمد ابن اشعث است. اما این کتابی که بی شما هست همون کتابه؟ این کتابی که الیوم بعیدینا به نام جعفریات، هو ذلک الکتاب الذی کان بید موسی بن اسماعیل و اخذه من ابیه اسماعیل. به عبارت دیگر، برای این که من بدونم این کتاب مال فلان کسه، کافی مال کلینیه، تهذیب مال شیخ طوسیه، قواعد مال علامه، مفتاح الکرامه مال سید جواد عاملی. برای این که ثابت بشد اسناد کتابی، خواه فقه، خواه حدیث، خواه تفسیر، ثابت بشد فلان کتاب مال فلان کسی، دو راه هست. یه راه تواتر، مثل کافی، مثل جواهر، متواتر است که اینا اسناد به این بزرگواران داره. دیگر این که اگر متواتر نیست، یه قرائنی یوجب اطمینان نفس پیدا بشود که ما بتوانیم به اون وسیله کتاب اسناد بدیم. الان بعضی از کتابا اسنادش به بعضی از علمای ما ثابت نیست. مثلا یه سیر و سلوکی هست به نام سیر و سلوک مرحوم علامه بحرالعلوم، خیلی کتاب مهمیه، کوچولو اما خیلی پرمحتوا در عالم سیر و سلوک، هم کتاب مهمیه غیر از چند صفحه آخرش که به نظر میرسه دست توش بردن کتاب سیر. اما آیا علامه بحرالعلوم که زمانش با زمان ما خیلی فاصله نداشته این کتاب سیر سلوک مال اون هست یا نه؟ محل بحث. نه تواتره و نه قرائنی یطمئن و به نفس در این وسط. و کم لهم من نظیر، کتابهایی که اسناد به بعضی از بزرگواران قریب به عصر ما یا دور از عصر ما داده می شود و ثابت نیست مال اونا، کتابیست به نام حدیقت و شیعه. کتاب حدیقت و شیعه بیان عقاید شیعه است. یه بحث مفصلی هم در باره صوفیه داره و فرقه های صوفیه را تمام ذکر کرد. الان بحثه که آیا حدیقت و شیعه مال محقق اردبیلی هست یا نیست؟ مجمع البرهان مال محقق اردبیلی، همه میگن تواتره. اما حدیقت و شیعه مال او هست یا نیست؟ محل بحث. کتاب اگر بخواد ثابت بشود مال فلان کسی، اون وقتا مثلا نبود چاپ بشه همه جا منتشر بشه، بعد کتاب یدن به ید کتاب کافی به ما برسه، یا باید تواتر باشه که این کتاب مال محمد ابن یعقوب کلینیه، یا قرائن متعددهی که موجب اطمینان نفس بشود قائم باشه. ما در مورد این کتاب جعفریات تواتری نداریم که این همون کتاب اسماعیل ابن موسی است. قرائن تطمئن و به نفس هم نداریم. پس سه تا اشکال شد. یه اشکال در سند، یه اشکال در خود کتاب، یه اشکال در اسناد الکتاب الى صاحبهی و هو اسماعیل ابن موسی. مرحوم محدث نوری دست و پایی کرده این اشکالات ثلاثه را حل کنه، ولی ببینید مستدرک رو، قانع کننده نیست. بله ما می توانیم روایات جعفریات رو به عنوان مؤید در مباحث مختلف بیاوریم، مؤید خوبی هم ممکنه باشه، اما اگر دلیل منحصر شد به جعفریات مثل ما نحنفی، حدیث دعائم الاسلام که مرسل است، یه دونه حدیث داریم مال جعفریات در باره خراب شدن دیوار و خسارات ناشی از آن و ضامن بودن صاحب اون دیوار، یه دونه حدیث داریم مسند است، همین اشعثیات یا جعفریاته. اگر منحصر به فرد باشه با یه دونه حدیثی که از این کتاب هست با این اشکالات سگانه ما نمیتوانیم مطلب رو ثابت کنیم. بازم شما میگه توثیق شرط است، عدم و رد کافی نیست، عدالت شرطه، اعلمیت شرط، اجتهاد شرط در مسائل مختلف، باید ثابت بشه. شما اینگه فرانکس که نگفته مجتهد نیست، مجتهد نیست نگفته، هم مجتهد هست گفته این باید ثابت بشه تا ما بتوانیم تقلید کنیم. بقیه رجال سندن بعضی هاشون جای چانه زدن علی الظاهر و العالم داره. این علم غیب از کجا دارید که شما میگید مرحوم علامه مجلسی کتابهایی در شهر اصفهان بود برسید؟ یک کتابی نقل میکنم به دست نرسید، میگن اینم به علت این که اون عالم بزرگوار آدم ممسکی بود، نرفت لااقل بده علامه مجلسی رو بذارد در بهاد انوار. یه همچین کتابی نقل میکنم در اصفهان بوده، به خاطر حالا تعبیر به بخل نکنیم امساک صاحب اون کتاب در اختیار علامه مجلس نشته. ما نمیتونیم بگیم نبوده، علامه مجلس کتاب ها میخریده به گرانترین قیمت برای اینکه آثار اهل بیت رو زنده کنیم. علا کل حالین با این من و من ما نمیتوانیم یه حدیثی درست کنیم و یه حکم فقهی رو بر اساسش بار کنیم. خوبه معیدی هست و عیب نداره. و اما نکته پنجم، آخرین نکته رو در ذیل مسئله هشتم بگیم بریم سراغ مسئله نهم که اونم از مسائل مبتلا به هست. این است که در عامه هم همین مطالبی که ما درباره جدار و ویران شدن و خسارات ناشی از اون داشتیم، در بین فقها عامه هم همین مباحث کم و بیش با یه تفاوت‌هایی هست. اونها هم استناد به حدیث نبوی نکردن. نما حدیث داریم در باب جدار و خراب شدنش و خسارات ناشی از، نه اونا حدیث دارن. اونا هم علل قواعد درست کردن، ما هم علل قواعد. یه آدرسی من عرض میکنم که میتوانید کلمات عامه و فتاوای عامه و استدلالاتشون رو درباره مسئله مانحنفی در اونجا ببینید. مغنی ابن قدامه جلد نهم کتاب الدیات صفحه 572، اونا مفصل صحبت کردن کما اینکه ما هم مفصل صحبت کردیم. هازا تمام الکلام درباره مسئله هشتم، بریم سراغ مسئله نهم. مسئله نهم و دهم هر دو مربوط به آتش افروختن و سرایت آتش و ایجاد حریق و ضایعات جانی و مالی ناشی از آنه. کسی آتش بیافروزد و ایجاد حریق کنه و خسارات جانی و مالی پیدا بشود، کی ضامن است و کی ضامن نیست؟ منتها تحریر الوسیله آمده مسئله نهم و دهم از هم جدا کرده. نهم آن است که در ملک خودش آتشی روشن کرده، دهم آن است که در ملک غیر. ما فعلا سراغ نهم میریم که در ملک خودش آتشی برافروخته. بعدا هم خواهیم گفت که ما این مسئله را هم توسعه میدیم، منحصر به آتش نیست. اگر آبی مسلط کرد بر کیسار خود، در خانه خود، باغچه خود، و این آب تعدی کرد و خساراتی به همسایه ها وارد شد، و یا این که نه برای کشتن حشرات سمومی در مزرعش استفاده کرد، این سموم تند بود، مزرعی او را خراب کرد و به مزارع مجاور هم سرایت کرد، یا برای دفع آفات نباتی گاه حیوانیه گاه نباتیه، استفاده از وسائلی کرد و اینها تعدی کرد و به همسایه ها سرایت کرد، خسارات جانی و مالی به بار آمد. آیا زامنه یا زامنی؟ این مثلا یه مسئله گسترده است، ولو موضوعی که بحث کردن موضوع آتشه. عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم. این مثلا پنج صورت داره، دقت کنید. سوال خمسه رو از هم جدا کنیم، بعدا دونه دونه بحث کنیم. لو اججا نارن، تعجیج یعنی برافروختن. لو اججا نارن، آتشی برافروخت. فی ملکهی، ملک غیر، مسئله دهمه. به مقدار حاجته، با دو قید. قید اول به مقدار حاجته، ما عدم احتمال تعدی، اینم قید دوم. به مقدار حاجت بود، احتمال تعدی هم در آتش نمیداد. با این دو قید لم یزمن، با این دو قید زامن نیست. لو اتفقت تعدی، لو اتفقت تعدی، چرا هم اتفاق بیفته؟ چی بشه اتفاق بیفته؟ یه طوفان شدید درگیر بشه و یا یک گردبادی بیاد تمام این آتشه اینجا برداره همه جا پخش کنه، یا حیوانی بیاد پاشو بزنه به این آتش، دمشو بزنه به این آتش، پرتاب بشود تو خانه همسایه، یا علل دیگر از این قبیل. فاتلفت نفسن، اتلفت زمیش به چی برمیگرده؟ نار، نار مؤنثه. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما. فاتلفت نفسن اومالن بلا اشکار، یزمنو بلا اشکار، لم یزمن بلا اشکار، زامن نیست بلا اشکار. این صورت اول بود که زامن نیست چون دو قید درشه، هم به مقدار حاجته هم احتمال تعدی نمیدم. کما لا اشکار، نقطه مقابل اینجا که هر دو قید منتفیه، هم بیش از حاجت و هم احتمال تعدی رو میداد یا علم به تعدی داشت. کما لا اشکال فی زمان، لو زاد من مقدار حاجته مع علمه به تعدی. تو میخواهی یک چایی دم بکنی، آمدی یه بار هیزم اینجا روشن کردی و میدانی هم دیوار خانه همسایه چوبی هست، الان بهش میگیره ده آتش میگیره، خب اینجا حتما زامنه. مع علمهی به تعدی زامنه، بلکه بالاتر از زامنه. شاید در این گونه موارد احتمال قصاص هم بدهیم، مصداق قتل عمد بشود در بعضی از مسادیش. خب این دو صورت بود، اولی قطعا زامن نیست چون دو قید حاصله، دومی قطعا زامن هست چون دو قید منتفیه. و از ظاهر، از ظاهر وارد صورت سوم میشیم که محل گفتگو و جای چانه زدن داره. و از ظاهر زمانه مع علمه به تعدی، زمانه مع علمه به تعدی، و انکان به مقدار حاجه، احد القیدین هست احد القیدین نیست. این جناب به مقدار حاجت، بیش از مقدار حاجت یا اجابه چایی، اما میدانست امروز روز طوفانیه، امروز باده، شما در مسیر باد یا تو بیابان نشستی به اندازه اجاق کوچولو، اون طرف هم خرمن مال مردمه، تا به مقدار حاجت تو زمین مبا آتش روشن کردی، اما امروز روز طوفانیه، باده تعدی میکنه، میره میزنه به خرمن مردم آتش میزنه. ایشون میگن ظاهر این است. حالا این ظاهر باید بگیم یا بگیم حتما؟ ظاهر این است که زامنی در این صورت، این صورت سوم. بعد ظاهر این صورت چهارمه. از زمان لو قوت العاده التعدی، به مقدار حاجت بود، علمم نداشت، ولی قاعدتا روز طوفانی تعدی میکنه، ولو تو علمم نداری عادتا 70-80% این است که میشه. بله ظاهر از زمان لو قضت، قضاوت کنی، از واده قضاوته، لو قضت من نوشتم ما تو تحریر لو اقتضت، معلومش من اشتباهی، لو اقتضت العاده التعدی، اقتضای عادت تعدیه، مع الغفلت عنه، در حالی که این غافل بود، روز طوفانی آتش روشن کرده توی بیابانی که اطرافش خرمنهایی هست و این آقا غافل هم هست، بعدم که بهش میگن بابا خرمن مردم آتش، که میگه ببخش من نمیدانستم، غافل بودم، مع الغفلت عنه فضلا مع عدمها، صورت غفلت اونجایی که غافل نباشی دیگه بدتر، اینجا هم زامنه. پس صورت سوم زامن، صورت چهارم هم زامن. و اما صورت پنجم، ولو اجج زائدن علی مقدار حاجته، از اون طرف قید منتفی بشه، بیش از حاجتش آتش روشن کرد، ولی میگفت یقین دارم تعدی نمی کنه، یقین دارم، اون یه قید هست، یقین داره به عدم تعدی، اما این یه قید نیست به مقدار حاجت، بیش از حاجت. ولو اجج زائدن علا مقدار حاجته فلو قضت العاده، اونجا قضت فلو اقتضت العاده، من میشه نسخه ما فرم داره، فلو اقتضت العاده تو عدم التعدی، میگه دو حالت داره، بیش از مقدار حاجتش چیز کرده، اگر اقتضای عادت عدم التعدی بود، فتفق به امر آخر علا خلاف آدم، به عمد ناخر دست حیوانی، به وسیله طوفان ناگهانی، ولم یزن التعدی، ولم یزن التعدی، باور نمی کرد تعدی کنه، فالظاهر عدم الزمان. بله، ولم یزن التعدی، ظاهرش هم اینه، فالظاهر عدم الزمان، اون ظاهر عدم الزمان که داره دیگه، لم یزن نه، فالظاهر عدم الزمان، اون ولم یزن التعدی، ولو کان التعدی، حالت دوم صورت پنجمه. صورت پنجم دو حالت داره، حالت دومش ولو کان التعدی به سبب فعله، تعدی به سبب فعل دیگری بود، حالا تعدی به سبب فعل این هست، یعنی پاش بهش خورد، حواسش نبود، پای او خود به یکی از این هیزم ها پرتاب شد، ولو کان به سبب تعدی به سبب فعل ای، زمنه زمنه زامن میشه، ولو کان تعجیج به قدر الحاجه. خب من یه جنبندی بکنم، پایه مسئله رو هم روشن کنم تا اقوال و ادله رو انشاءالله الرحمن روز دوشنبه فردا که مناسبت میلاد مبارک تعطیله. و اما جنبندی، دو تا قید هست که اساس این مسئله تشکیل میده، یعنی اساس تقسیمات. یکی به مقدار الحاجه هست یا نیست، دوم هم علم به تعدی داشتی یا نداشتی. هر دو قید باشد، هیچ کدام نباشد، اولی باشد دومی نباشد، دومی باشد اولی نباشد، این چهار صورت اینجا در میاد. هم به مقدار حاجته، هم علم به عدم تعدی، یه صورت. صورت دوم هم به مقدار حاجت نیست، هم علم به تعدی داره. صورت سوم به مقدار حاجت هست اما علم به تعدی نداره. صورت چهارم علم به تعدی داره اما به مقدار حاجته. یکی از این صور تقسیم شده به دو صورت و پنج صورت از اون در آمده. این اساس کار. و اما این جمله رو هم دقت کنید، آیا در این مسئله حدیثی داریم یه نص خاصی که ما بر اساس نص خاص صحبت کنیم؟ نه، این مسئله هم نص خاص نداریم. مسئله دهم داریم، فی ملکهی فی غیر ملکهی، اما فی ملکهی نص خاص نداره. پس از کجا باید این مسئله حل بشه؟ به وسیله قواعد و اصولی که داریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.